بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با بحث خداشناسی به فرقه ای رسیدیم، به یک تفکر رسیدیم به نام تفکر ماتریالیست، همون ملحدین و زنادقه. اینها به حسب ظاهر انکار خدا میکنن، میگن خدا نیست. اما وقتی ازش سوال میکنیم که چرا خدا نیست، اصول پنجگانه ای رو مطرح میکنن که دو اصلش مورد توجه ما قرار گرفت. اصل اول این است که اینها نظام هستی رو مساوی با ماده میگیرن، میگن هر چیزی که در نظام هستی لباس وجود به تن کرده است ماده است، مادیات. این اصل اوله. اصل دومشون هم این است که تنها راه معتبر شناخت این نظام مادی و طبیعی راه حسه. بنابراین چون تنها راه شناخت حسه و از این ابزار فقط می شود موجودات مادی را شناخت، پس موجودات ماوراء ماده چی هستند؟ وجود ندارند. بحث در این است که آیا اینها با این دو اصل به حسب صحت، اگه واقعا هم وجود داشته باشه این دو اصل، یعنی صحیح هم باشه، اینا به استناد این دو اصل میتونن انکار بکنن؟ میتونن بگن که ما چون با شناخت از طریق حس فقط به ماده میرسیم باید بگیم که نیست؟ یا اینکه تنها چیزی که میتوانم بگویم است که نمیدانیم هست یا نه. بیشتر از نمیدانم، به اصطلاح فلسفی میگن تنها موضعی که حسیون میتوانم بگیرم موضع لاعدریه، من نمیدانم، نه اینکه من میدانم نیست. موضع انکار نمیتوانم بگیرم، چون ابزاری رو که در اختیار دارن ابزار کافی و ابزار شایسته برای چنین اعلام و چنین نتیجه‌ای نیست. اونگاه برای که این ناکارآمد بودن ابزارشون رو بیان بکنیم سه تا مثال زدیم. یه مثال مثال معلم ملحد بود و اون دانش آموز، یه مثال مثال آهنربا هست که بره تو یک ظرفی که مخلوطی از مواد مختلف هست، و یک مثال هم تور ماهیگیری بود. نهایت چیزی که از این تنظیر به دست می آمد این است که ما نمیدونیم زیر آب توی اون ظرف یا مثلا فرض کنیم که نمیبینیم، نمیتوانیم بگیم نیست. خب ما نمیبینیم، در اساس ما نیست. آمدن به این مسئله گفتیم که بدترین مسئله در این قضیه این است که اینها آمدن میگن که آقا اگر ما دیگراها میگن خدا نیست، یه جنبه علمی داره، یعنی میان انکار خدا رو نسبت میدهند به راورد و دستاوردها و نتایج علوم و میگن اگر کسی بخواد پایبند علم باشد باید خدا رو چیکار بکنه؟ انکار بکنه. خب افراد هم بالاخره نمیخوان در زمره جهال قرار بگیرن. وقت اینجاست که آدم میبینه که شرع مقدس چقدر زیبا عمل میکنه. جهل رو در مقابل علم قرار نمیده. جهل رو در مقابل چی قرار میده؟ عقل قرار میده. جهل در مقابل علم نیست. چه بس عالمانی هستن ولی جاهلن، عالمانی هستن ولی چی هستن؟ جاهلن. از لطایف دینه. حالا توی بحث تفسیر انشالله تو این جلسه دوشنبه اگر بیاد و خدا اراده کرده باشه، با اونجا این بحث سومین در واقع رسالت در بعد بینش قرآن رو که بیان خواهیم کرد همین مسئله است دیگه. ما تفکر رو بیان کردیم، تعقل رو بیان کردیم، تدبر رو بیان کردیم. اون شده که بیان خواهیم که تعقله. مثلا تعقل از نظر قرآن چیه؟ انگاه میفهمد این تعقل در مقابل جهله. خب مردم چون اینا نمیدونن یه اسم علم که میشنوند، خب دیگه قدیم همطور بود دیگه، بعد اسم علم که میشنوند میگه خب دیگه بده که آدم بده در زمره جوهار. پس اگر اینا میگن خدا نیست، خب حتما خدا نیست دیگه. در حالی که عرض کردیم اینا تنها چیزی رو که میتوانن اثبات بکنن، اگر بتوانن اثبات کنن، اگر مبانیشون درست باشه، این است که بگن ما نمیدانیم از یا نه. انکار هرگز لا ادری. وقتی به یه صورت یک جهانبینی در آمده، بحث ما اینه، یه جهانبینی است. توی بحث های حوزه جهانبینی و ایدئولوژی بیان جهانبینی به چهار قسمت تقسیم میکنن. یک جهانبینی، جهانبینی عرفانی است، شهودی. یه بخش از جهانبینی، جهانبینی عقلی است، فلسفی. یک بخش از جهانبینی، جهانبینی عرض به حضور همفرتون وحیانی است، دین. و بخش چهارم از جهانبینی، جهانبینی علمیه. پس ما با چهار دیدگاه نظام هستی رو میتونیم چیکار بکنیم؟ حلاجی بکنیم. یه دیدگاه جهانبینی علمی. علم در لغت به معنای مطلق دانش و دانستنه. شما هر چیزی که بدانید بهش میگن چی دارید نسبت اون مطلب؟ علم دارید. اون مطلب معلوم شماست. در معارف دینی هم بزرگترین در واقع دستورالعمل برای سلوک چیه؟ میگن اون چرا که میدانید بهش چیکار بکنید؟ عمل بکنید. لازم نیست شما یه علم جامع داشته باشید، ولی یه جزء رو هم که میدانید همونو عمل بکنید. خب میگی غیبت بده، میدانید غیبت بده، خب غیبت نکن. میدانید دزدی بده، خب دزدی نکن. میدونی نگاه به نامحرم بده، خب نگاه به نامحرم نکن. لازم نیست که شما اعرف بشید و نسبت به همه چیز علم پیدا بکنید. همین اندک دانشی هم که داری، نه اون معلومی رو هم که برات هست، به همون عمل کن. پس از نظر لغت به معنای مطلق چی هستش؟ دانستن و دانش. ولی از نظر اصطلاح، سه اصطلاح اصلی است که من راجع به اون سه اصطلاح کار دارم، که از بین این سه اصطلاح هم با یکیش کار داریم. بخواهی بریم جهانبینی علمی، وقتی میگیم علم به چه معنایی است؟ یک معنایی که برای علم مطرح میکنن، علم به معنای اعتقاد جزمی است. اعتقاد جزمی یعنی اعتقاد 100%. اسم دیگر علم در این معنا یقینه. یقین یعنی باور غیر قابل برگشت. حالا شما یقین داری، ممکنه یقین درست نباشه، بهش بگن چی؟ جهل مرکب. نمیدانی؟ اما نمیدانی که نمیدانی، فکر میکنی که میدانی. اونجایی که آدم نمیداند که نمیداند، یه باوری داره دیگه، منطقه اون باورش باور چیه؟ غلط. یقین هست، منطقه از در منطقه بهش بگن جهل مرکب. و غالب اونهایی که با مخ میخورن زمین، به همین ترجمه سلیس و فارسی، اونایی هستن که دوچار جهل مرکبن. و غالب مردم دوچار جهل مرکبن. قرآن که میفهم اکثر ناس لا یعلمون، هایی که معلومه که شما که فیزیکدان نیستی، که شما شیمیدان نیستی، که خب معلومه اون چیزی رو داره میگه که شما اکثر ناس لا یعلمون، یعنی شما در مقام جهل مرکب هستید، نسبت به باورها غلط داری. پس هر کسی بخواد به تفسیرم مراجعه بکند، با اینکه فقط بخواد ادبیات بلد باشه، نمیتواند قرآن رو بهش ورود پیدا بکنه، باید مجموعه از علوم رو بداند. که اینجا لایعلمون در واقع به چه معنایی از علم؟ جهل مرکبه، اکثر ناس دچار جهل مرکب است. پوز پوز علمی اما واقع واقعیت علمی نداره. این معنای از علم به معنای یقینه در مقابل ظنه، در مقابل شک. ظن یعنی یک اعتقاد 90%، 80%، بالای 50. شک یعنی باور 50%، وهم یعنی یک باور زیر 50، 30%، 40%. و دیگه حالا اون نقطهش هم که نقطه صفر، که اصلا دیگه کسی هیچ باوری نداره، که در علوم بهش میگن فرضیه. در رابطه با بحث علم به این معنا دو تا آیه در قرآن کریم، که سوره مبارکه نجم آیه 28، و ما لهم به من علم، و مردم به این مسئله علم ندارن، یعنی یقین ندارن. چیکار بکنن این مردم؟ ان یتبعون الا الظن، این مردم بیشتر پیرو به چی هستن؟ گمانهاشون هستن. و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، و حال آنکه گمان هرگز آدم رو به حقیقت نمی‌رسونه. جهل مرکب دارید آجان، ممکنه فیزیکدان باشید. جهل مرکب دارید، ممکنه فقیه باشید. این شما را به اون حقیقت نمی‌رسونه. عن الحق. در سوره مبارکه یونس آیه 36، و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، ببین اکثر مردم پیرو به گمانن. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، در حالی که گمان هیچ وقت انسان رو به حقیقت نمیرساند. ان الله علیم بما یفعلون، و خدا نسبت به اون چی که شما انجام میدهید، که این مسئله یک داری انجام میدی بر مبنای چه میزانی از اعتقاد است؟ آیا اعتقاد علمی است یا اعتقاد ظنی؟ ان الله علیم بما یفعلون، خدا به اون کاری که شما داری انجام میدید آگاهه. این علمی که اینجا آمده همون دوتایی است که در آیه شریفه هم آمده، علم در مقابل ظن. یک اصطلاح دیگه برای علم وجود داره، علم به یک مجموعه ای از یک سری مسائل میگن که موضوعش واحده. مثلا در علم اعداد ریاضی شما یه سری مسئله داری که این مسئله موضوعش چیه؟ واحده. یعنی موضوع علم ریاضی چیه؟ عدد. دیگه شما میگی عدد یا زوج است یا فرد، عدد یا صحیح هست یا اشار، عدد چه خصوصیت داره. خب اون مجموعه مسائل که موضوعش واحده رو بهش میگن یک علم. مثلا علم پزشکی موضوعش چیه؟ راجب بدن صحبت میکنه. از چه جهتی راجب بدن صحبت میکنه؟ از جهت چی؟ سلامت و یا سقم، بیماری. اما میگن این بدن مثلا فرض کنید دارای دیابت است، این بدن دارای مثلا فرض کنید چی است، این بدن دارای چی. خب مسائل مختلفی است که موضوعش چی واحده. بر این مبنای از تعریف علم، فلسفه هم یک فردی از افراد چیه؟ علم. چرا؟ چون فلسفه هم مجموعه از مسائل است که پیرامون موضوع واحد صحبت بکنه. موضوع فلسفه چیه؟ وجود. وجود یا واجب است یا ممکن، وجود یا بالفعل است یا بالقوه، وجود یا علت است یا معلول، وجود یا واحد است یا کثیر. ببین مسائل مختلف پیرامون موضوع واحد. پس بر مبنای این که علم مجموعه ای از مسائل است که موضوعش واحده، فلسفه هم میشه زیرشاخه از چه؟ علم. اما یه معنای سومی هم برای علم تعریف کردن، و اون این که مجموعه ای از مسائل که روش اثبات آنها تجربه است. تجربه است، یعنی آزمایشگاه نیاز داره. این رو در زبان لاتین بهش میگن چی؟ ساینس. علم به این معنا جهانبینی علمی درست میکنند. به این معنای از علم، فلسفه جزء علم هست یا نیست؟ چرا؟ چون روش اثبات مسائل در فلسفه است، تجربه نیست، بلکه چی هستش؟ تعقله، فکره، اندیشه است. بنابراین اگر ما داریم راجع به جهانبینی علمی صحبت بکنیم، راجع به کدوم بخش از کدوم معنای از علم صحبت بکنیم؟ مجموعه مسائلی که روش اثبات اونها چی هستش؟ تجربه است، آزمایشگاه میخواد. و حالا هم امروز بگیم و هم در جلسات شناخت‌شناسی گفتیم که حس بخشی از تجربه است. شما اگه بخواد چیزی رو تجربه بکنه، حالا فرایند تجربه احتمالاً از اذهان پاک شده. برخی از عزیزان هم ممکن است که مثلا بحث شناخت‌شناسی رو مرتبط نبودن با بحث، حالا فرایند چگونگی یک تجربه رو به دست میارید. خب در عصر امروز ما، در عصر معاصر میگن در واقع وقتی ما میگیم یه جهان بینی داریم، بنام جهان بینی علمی، دنبال این معنا هستن که اون علوم که راه رسیدن به حقایق در اون علوم چی باشه؟ حس و تجربه باشه. اون چی که در عصر ما امروز اتفاق افتاده اینه که این طایفه مخالفت شدیدی با تفکر و تعقل دارن، یعنی با فلسفه مخالفن، کلن مخالفن. چرا؟ میگن در مسائل طبیعی چیزی به نام تفکر وجود نداره، یعنی راه شناخت در نظام طبیعت تفکر و تعقل نیست، بلکه تنها راه معتبرش که بتواند نظام طبیعت و ماده را به ما بشناساند کدوم هستش؟ فقط و فقط روش تجربه است. یعنی ما با علوم هستش که میتوانیم چیکار بکنیم؟ نظام طبیعت رو بشناسیم. به این میگن فلسفه حسی. پس ما اگر یه فلسفه داریم به نام فلسفه عقلی، در مقابلش فلسفه داریم به نام فلسفه حسی، به این معنا نیستش که در اون حس از عواطف و احساسات صحبت میشه. فلسفه حسی یعنی که آقا تنها راه معتبر برای شناخت طبیعت چیه؟ بله؟ راه تجربه است. اینها وقتی دیدن که در واقع راه تجربه موفقیت های زیادی رو در نظام و شناخت جهان ماده به اونا داد، یک گام فراتر رفتن. اون گامی که فراتر رفتن کارشون رو خراب کرده و اون این است که میگن اصلا و ابدا هیچ روش دیگری برای شناخت معتبر نیست. ببینید اینا گفتن تنها راه شناخت نظام طبیعت حس و تجربه است. خب تو اینجا حرفی نیست، طبیعت واقعا با حس پیش شناخت. اما حالا ما خودمون خواهیم گفت که قوانین علمی که جزء نظام طبیعت و ماده است با حس شناخته نمی‌شود. قوانین علمی به واسطه فرایند تعقله که به دست میاد، و اگر ما نیروی تعقل رو در کنار اون نیروی حس نداشته باشیم، شناخت در نظام طبیعت هم حاصل نمیشه. اینا آمدن یه پا رو فراتر گذاشتن، گفتن آقا تنها راه معتبر حسه و غیر حس چیز دیگری وجود نداره. خب نتیجه قهری این چی شد؟ نتیجه قهری این عقیده این شد که تمام مسائل مربوط به الهیات از حوزه شناخت چی شد؟ خارج شد. چون در باب الهیات که راجب خدا میخوای صحبت کنی، راجب ملک میخوای صحبت کنی، راجب روح میخوای صحبت کنی، با کدوم آزمایشگاه میخوای صحبت کنی؟ هیچ کدوم از علوم آزمایشگاهی نمیتوانن راجع به الهیات صحبت بکنن. لذا اینا گفتن بحث کردن راجع به روح، راجع به مثلا فرض کنید اصلا ماورای طبیعت، یه بحث مبهم، مجهول، غیر قابل اعتماده. بنابراین روش تعقلی رو اصلا قبول نکرد. این در اروپا اتفاق افتاد، این در اروپا، در جهان غرب اتفاق افتاد. خب تسری پیدا کرد، نسبت به جهان اسلام هم تسری پیدا کرد. حالا اول دیدگاه جهان اسلام بگیم، بعد دیدگاه روشنفکرای خودمون رو بگیم. چجوری این بنده خدا چجوری؟ بنابراین چنان که دانسته شد در اروپا روش حسی و تجربی در شناخت طبیعی بر روش تعقلی پیروز شد در شناخت نظام طبیعت. پس از این پیروزی این فکر پیدا شد که روش تعقلی در هیچ جا، نه فقط در نظام شناخت طبیعت، در هیچ جا اعتبار ندارد و تنها فلسفه قابل اعتماد فلسفه حسی است. نتیجه قهری این نظریه این شد که الهیات به سبب خارج بودن از دسترس حس و تجربه به مشکوک، مجهول و غیر قابل تحقیق بودن در واقع مارک خورد و ممحوش. او از نه الهیات نمیتونیم تحقیق کنیم. برخی آنها یک سره انکار کردن و برخی آنها را یک سره انکار کردن. خب این جریان بود که در غرب اتفاق افتاد. ببینید اون جمله قبلیش خوبه که نمیتوانیم تحقیق بکنیم، نه اینکه تحقیقات ما چون فقط در نظام ماده است اون یکی چی آقا باطله. نمیتوانیم خوبه، اما پا رو فرا گذاشتن و انکار کردن چون گفتن غیر قابل اعتماد. این در جهان غرب. اما در جهان اسلام، در جهان اسلام سابقه موج مخالفت با هر گونه تفکر و تعمق از طرف اهل حدیث لازم این شایسته است، جایز بایسته است که ما راجع به اهل حدیث صحبت بکنیم و فرق اهل حدیث رو با اخباریگرهای شیعه بگیم. اهل حدیث فرقه ای از اهل سنت هستند که منبع در واقع شناخت اونها فقط و فقط ظاهر متون دینی است و عقل را در برداشت از متون دینی چیکار کردن؟ تأکید کردن، گفتن اصلا عقل در اینجا راه نداره. رضا وقتی به یه روایتی به این صورت برسن که الرحمن علی العرش استوا، این روایت یه آیه است باری کرد. وقتی ما میگیم روایت یعنی یه گفته ای، نه اینکه مرادمون اومد خب متن دین بگیم دیگه، به زبان اینا داریم صحبت میکنیم، ولی عزیزان ما که آیه شریف است. خب الرحمن علی العرش استوا، رحمان اسم خداست، اون بر عرش خودش ایستاده. او بر عرش خودش استوا یعنی چی؟ یعنی چی؟ خدا بر عرش خودش ایستاده یعنی چی؟ الان من رو صندلی خودم نشستم. خدا بر عرش خودش ایستاده یعنی چی؟ این سؤال رو از انس بن مالک کردن، رهبر امام، رهبر گروه مالکی ها. اون آقا الرحمن و عرش است، عرش استوا یعنی چی؟ قول کیفیت و مجهول، این که خدا چگونه ایستاده از مجهوله و سؤال و بدعه. سوالم بدعت، تو هم اگه سوالی میکنی بدعت بده میکنم، پس با پکاره. اخباری گرایی که اهل حدیث در اهل سنت میگن، اینا با اخباری گری در شیعه فرق دارن. کسانی که در شیعه اخباری گری هستن رئیسش و فردش به نام ملا محسن فیض کاشانی. فیض کاشانی شخصیت کمیست، اینا جمود ندارن در اینکه عقل نمیتواند برداشته های روایی رو داشته باشه، در یک چیز دیگری اشکال میکنن، اون حرف هم حرف عقله. امروز هم برخی از آقایان طرفدار جناب فیض کاشانی هستن. حالا منتها اسم ببریم از بعضی مراجع تقلید قوم، اون تیپ فکری فیض کاشانی است. پس اخباریگری در شیعه با اهل حدیث در اهل سنت با هم کاملا چی هستن؟ متفاوتن. خب در جهان اسلام سابقه موج مخالفت با هر گونه تفکر و تعمق از طرف اهل حدیث. اهل حدیث یعنی راویان حدیث مذهب حدیث که تقریبا حنبلی ها هستند، طرفداران احمد حنبل، مسند، رئیس و سرکرده وهابیت و داعش. وقتی شما تفسیر روایت رو به حسب عقل تعطیل بکنی، یه موجوداتی مثل داعش رو داری پرورش بدی. هرچند شاید احمد نمیدونست یه همچی کاری داری میکنه، ولی خب کرد. اینا توی بحثای توحیدی بسیار آدمای مشکل داری هستن، چون نهایت تفکرشون در خدا میشه تجسیم، قائل به جسمیت در خدا میشن. نهایت تفکرشون میشه تجسیم. بعد میان بعضی ها میان دفاع میکنن. خب دیگه حالا احمد اون مالک ابن انس که میگه که بر کیفیت و مجهول و سوال و بدعه، امروز که کسی دیگه میتونه حرف بزنه که سوال میکنم. یا آقا مثلا خدا رو عرش ایستاده، ببینید شما که رو صندلی نشستید، شما میشید مظروف، صندلی میشه چی؟ ظرف شما. همیشه ظرف از مظروف چیه؟ بزرگتر یا کوچیکتره؟ بزرگتره. خب بعد اینا این مشکل براشون پیش میاد که خب الرحمن و علی العرش استوا، عرش الهی از خدا، ظرف خداست دیگه، از خدا باید بزرگتر باشه یا کوچیکتر باشه؟ بزرگتره. بعد خب تازه یارو اشکار کرد، گفت الله اکبر چی میشه که خدا از همه بزرگتره؟ پس این آیه با الله اکبر در تعارض. او وقت یکی دیگه مثل خودشون جواب میده دیگه. وقتی خط اول رو اشتباه نوشتی، همه چی میشه؟ اشتباه میشه. وقتی خط اول رو از قدیر آوردی توی سقیفه، نتیجت همین میشه، بهتر از این نمیشه. خط اول اشتباه نمیشتی، کاری شما نمیشه کرد به جاه طلبی دوستانتون و زعماتون و رهبرانتون. قاله الله اکبر با الرحمن علیش استوا چجوری؟ گفت خدای موجود گوشتالوه، وقتی میشینه روی عرشش تمام گوشتش میدزه، تمام عرش رو پر میکنه. اون مرد مومن، آخه چه حرف مزخرفی میزنی. از یه طرف اینا، از یک طرف موفقیت های پی در پی روش حسی در شناخت طبیعت. خب دیگه اینا هم دیگه گذاشتن پشتش. بعد از دوران عرض به حضورتون تعجر کلیسا، اینها یک رنسانسی رو ایجاد کردن و در دوران رنسانس به انقلاب صنعتی و انقلاب علمی رسیدن دیگه. خلاصه خیلی پیشرفت کردن. و از طرف دیگه پس از سه جهت موج مخالفت با تعقل از سه جهته. جهت اول تعطیل کردن تعقل توسط بعضی از عالمان دین مثل اهل حدیث که در شاخه اهل سنت هستن. پیشرفت‌های پی در پی علوم تجربی که واقعا تحیرآمیزه، آدم نمیتونه اینها رو انکار بکنه. از طرف دیگه سومیش خیلی جالبه و عالی هم هست. از طرف دیگر هم دشواری تعمق و حل مسائل فلسفی. واقعا مسائل فلسفی سخته، خیلی سخته. که ما در نظام هستی بخوایم مثلا یه چیزی رو بنام وحدت وجود ترسیم بکنیم، در این حالی که وحدت وجود رو ترسیم بکنیم به کفر و الحاد نکشه. آقا وحدت وجود ترسیمش خیلی دقیقه، اینجوری نیست که آدم ها بتونه به راحتی بفهم. خب یه کسی، چون دیگه خود بحث فلسفیه، مجبورم فتیله رو بکشم پایین. خب یه کسی رفتش منزل یه عالمی که طرفدار وحدت وجود بود، بعد براش چای گذاشت. او عالم براش چای گذاشت، با آجان چای بخور. او یه سوال بپرسه، سوال بپرسید و چای بخور. او نمیخور. وقتی دارم از اون نمیخورم، خب طرف بیفهم دیگه مثلا چی مشکلی داری. گفت والا حقیقتش اینه که ما شما رو نجس میدونیم. گفت چرا؟ گفت آخه شما طرفدار وحدت وجود هستی. گفتش که خب مگه طرفدار وحدت وجود باشی یعنی چی؟ اون یعنی چیه خیلی مهمه. گفت حالا اگه من طرفدار وحدت وجود هستم یعنی چی؟ چه اتفاق افتاده؟ آقا چون چایی جلوش گذاشتش با قندون، گفتش که خب یعنی شما قندون رو خدا میدونی، فکر کرد که وحدت وجود یعنی وحدت موجود، در حالی که این ساعت یه ماهیت داره، یه هستی داره. ما راجع به هستیش صحبت میکنیم، راجع به ماهیت صحبت میکنیم. این کتاب یه ماهیت داره، یه چی داره؟ هستی داره، وجود داره. ما راجع به وجود این صحبت میکنیم، راجع به ماهیت صحبت نمیکنیم که. اونایی که راجع به وحدت وجود صحبت میکنن راجع به حقیقت هستی صحبت میکنن، نه اون چیزی که اون هستی رو به خودش گرفته، یا به زبان فنی راجع به محدودیت وجود صحبت نمیکنن، چون ماهیت و محدودیت. حالا دیگه ولش کن. گویا این قندون یعنی شما خدا میدونی. زد رو دوشش و البته عبارتونه. گویا آقا جان بخور، ما یه همچه تو خری را خدا نمیدانی. کی گفت وحدت وجود یعنی؟ او متوجه مطلب نیست. واقعا روش های فلسفی سخت، خیلی سخته. الان اگر یک کسی بیاد اینجا سینی پاره کنه، همه وای میسید. مثلا فرض کنید نگاه میکنید که ببینید مثلا میتونه آخرش سینی رو پاره کنه یا نه، ولی مثلا میده آقا یک کسی اومده معادلات دو مجهولی خیامی که تا حالا حل نشده بخواد حل کنه. بارو بابا، چرا؟ چون قوه تعقل، قوه تعقل به کارگیش خیلی سخته. خب این سه عنصر دست به دست هم داد، دشواری تعمق و حل مسائل فلسفی از جانب سوم، گروهی از نویسندگان مسلمان را سخت به هیجان آورد و موجب پیدایش یک نظریه تلفیقی شد. در غرب گفتن اصلا نسبت به ماورای طبیعت نمیتوانیم اظهار نظر بکنیم، موضع انکاری داریم. اینها بخشی از حرف اونا رو گرفتن و بخشی هم از حرفای خودشون رو نظریه تلفیقی دادن، یعنی یک نظریه درست کردن ترکیبی. چی گفتن؟ موجب پیدایش یک نظریه تلفیقی در میان آنها شد، مبنی بر این که الهیات قابل تحقیقه. دیگه امر مشکوک و مجهول و غیر قابل تحقیق است نمی باشه، قابل تحقیقه. ولی راه تحقیق منحصرا لازم است از روش حسی و تجربی باشن که برای شناخت طبیعت مورد استفاده قرار می گیرن. این دسته مدعی شدند که از نظر قرآن تنها راه شناخت خداوند مطالعه در طبیعت و مخلوقاته. خدا هم دعوت میکنه که چرا در آیات من دقت نمیکنید؟ آیات خدا طبیعتن یا غیر طبیعتن؟ میگن خدا فقط همینو گفته، یعنی تنها راه شناخت خودش چی هستش؟ مطالعه در نظام طبیعت. تلفیق کردن، بخشیشو از وحی گرفتن، بخشیشو از چی گرفتن؟ از جهان غرب گرفتن. جهان غرب که گرفتن، گفتن روش معتبر قابل تحقیق و بررسی حسه. اما اون چیزی که وحی گرفتن، گفتن آقا تنها چیزی که بتونه حس وحی رو تایید بکنه و خدا را اثبات بکنه چی هستش؟ راه حسی. چه نظری تلفیقی. که از نظر قرآن تنها راه شناخت خداوند مطالعه در طبیعت و مخلوقات با استفاده از روش حسی است و هر راهی غیر از این راه را بیهوده است، غیر از این راه بیهوده است، زیرا قرآن در سراسر آیات خود در کمال صراحت بشر را به مطالعه در مظاهر طبیعت که جز با روش حسی موثر نیست دعوت کرده. این که ما بخوایم بگیم آیات فقط انسان در این معنا دارن، این جفای به قرآنه، این جفای به قرآنه. و کلید رمز مبدع و معاد را در همین نوع مطالعه دانست. خب حالا چه کسانی در جهان اسلام طرفدار این حرفا شدن؟ این نظریه تلفیقی که 100% نظریه باطله، کیا طرفدار شدن؟ فرید وجدی در کتاب علی اطلال مذهب المادی، سید ابوالحسن ندوی در کتاب مازا خسر العالم بینهتات العالم بینهتات المسلمین، نویسندگان اخوان المسلمین، سید قطب، محمد قطب و غیر اینها این نظر را تبلیغ و نظر مخالف رو تقطیع کردن. یعنی اخوان المسلمین نظریه‌شون چیه؟ همینه، تنها راه رسیدن به توحید نظریه چیه؟ بله، تنها راه رسیدن به توحید راه طبیعت و راه است. البته این بابایی که گرفتنش، اون که بنده خدا شاخه سیاسی اخوان المسلمینه، من شاخه علمیشو کار دارم. زیربنای تفکر عالمانه در واقع اخوان المسلمین که مثلا میان فرض بفهمید تفسیر می‌نویسن، بعد تفسیرشون مورد تایید قرار میگیره، حالا تو بحث‌های تفسیر راجع به تفاسیر اخوان المسلمین صحبت خواهیم کرد، اونا اصلا به بیراهه رفتن، به بیراهه رفتن، چون اصلا مبنای فکریشون مبنای غلطیه. مثل رشید رضا، اینا آدم های آره، حالا شما هنوز نمی‌شناسید اینا چه موجوداتی هست. ندوی در کتاب خود در فصل عبور مسلمانان از جاهلیت به اسلام تحت عنوان محکمات و بیانات در الهیات میگوید: پیامبران مردم را از ذات خدا و صفات او و آغاز و انجام جهان و سرنوشت بشر آگاه کردند. یکی از کسانی که طرفدار این نظریه است اقبال لاهوریه. شما میذارید رو سرتون حلوا حلوا میکنید، بعد براش مثلا جشن میگید، بابا این آدم مشکل اعتقادی داره. نه هر کی چهار خط شعر گفت که اخه حواستون جمع باشه که با کی داریم میبندیم. حالا ممکنه یادم بهشون بر بخوره، ولی خب بالاخره هر کسی تو زندگی یه خط قرمز داره، یا هر کسی دیگه خط قرمزش عقب داره خودش که نمیتونه باشه که. خط قرمز هویت انسان هاست. آدم بی هویت نمیتواند زندگی کنه، اصلا انسان بی هویت نمیتونه زندگی بکنه. آدمایی که تو زندگیشون هویت ندارن دنبال بازیگری هستن. دنبال برخی از عناوین هستن، دنبال برخی از رفتارها هستن، به اون رفتارها هویت پیدا میکنن. حالا اینا بحثای دیگه، چیز دیگه اینجا جاش نیست، ولی اگر بخوایم خدا شاهده اینا رو ما بخوایم به حلاجی بکشیم، ببینید که 70-80% جامعه ما گرفتار بی هویتیه. یکی از چیزهایی که در جامعه ما امروز خیلی رو در واقع از نظر بیماری روحی روانی بهش خیلی در واقع دارن تکیه میکنه، بحث اعتماد به نفس، عدم اعتماد به نفس. عدم اعتماد به نفس ریشه در بی هویتی داره. ما شما به سراغ روانشناسا بگید این میزان بیماری در چند تا از 5 تا بیمار شما پیدا میشه. جامعه که تربیت درست نشده، بلش کنیم نرو. میخوام به تو بگم آقا خیلی خوب آدم خوبیه، یه آقایی هست مثلا فرض کنید محی‌الدین عربی، این آدم رو یه عده مثلا از بزرگان ما در قم میگن شیعه است، یه عده بزرگان ما در قم میگن این سنیه، یه عده میگن کافره. ببین این به این معلوم است که، یعنی ما میخوام اینو بهتون بگم که آقا ممکنه یه آدم خیلی عوضی باشه ولی یه حرف خوب داشته باشه. حالا آقای ابن عربی ممکنه حرف خوب داشته باشه، الزاماً و لزوماً نباید شیعه باشه. چه اصراری داریم که ما بگیم هر کی خوبه پس با ماست؟ یه حرف خوب داره، خب خیلی خوب، یه حرف خوب داره دیگه. شیطان هم یه حرف خوب داشت. شیطان حرف خوب داشت یا نداشت؟ اگه حرف خوب نداشت که خدا به پیغمبراش نمیگه حرفشو گوش کنین که. بالاخره شیطان خبیث هم یه حرف خوب داره دیگه، ولی الزاما به این معنا نیست که چون شیطان حرف خوب داره بس موجود خوبی هم هست. حالا ممکن است ابن عربی هم یه حرف خوب داشته باشه، لاهوری هم یه حرف خوب داشته باشه، دیگران هم یه حرف خوب داشته باشه، الزاما خوب نیستن. خوب بر اساس معیار کتاب الله و این معیار ماست، هازا کلامنا. توحید ما اگر ما رو به اینجا نرسونه 2 ریال ارزش نداره، تفسیر ما اگر ما رو به اینجا نرسونه 2 ریال ارزش نداره، اخلاق ما اگه ما رو به اینجا نرسونه دو ریال ارزش نداره. دو ریال میدونی چرا بگم؟ به خاطر که دیگه نیست کسی ارزش داشته باشه یا نداشته باشه. اینم میگذره همینجوری ساعت بحکمات و بینا در الهیات این بیان داره. پیامبران مردم رو از ذات خدا و صفات او و آغاز و انجام جهان و سرنوشت بشر آگاه کردن و اطلاعاتی را به رایگان در این زمینه ها در اختیار بشر قرار دادن. پس ما تا یک زمانی، حرف اقبال لاهوریه، ما تا یک زمانی نیاز به وحی داریم. وقتی انسان عقلش این حرف هر کسی بزنه ملحده. ما تا یک زمانی نیاز به در واقع انبیا داریم. انبیا کارشون رو کردن، به ما گفتن خدایی هم پیغمبری هم معادی هست، تموم شد. یعنی اطلاعات وحیانی یک اعتبار در یک مقطع زمانی داره، جایی که انسان عقلش کامل نشده. وقتی عقلش کامل شد در اختیار بشر قرار دادن و او را از بحث در این مسائل که مبادی و مقدماتش در اختیار او نیست، چون ماورای حس دیگه، ماورای حس که ما در اختیارمون نیست که، انبیا آمدن ماورای حس رو گفتن، بی نیاز ساختن. اما مردم این نعمت را قدر ندانستن و به بحث و فصل در مسائل که جز گام گذاشتن در منطقه های تاریک و مجهول نیست پرداختن. یعنی بشر ابزارش رو نداشت، دوباره پرداخت به ماورای طبیعت، به مناطق تاریک و ظلمت رفت. ولی وقتی عقل انسان کامل بشه میفهمه که تنها راه چیه؟ حسه. حس هم در اونجا راه نداره. تمام، فی امان الله. اگر هم بخواهی اثبات کنی فقط در راه حس میتونی اثبات بکنی. حالا ما میگیم ضرر اثبات خدا با طریق حس چیه؟ در بین نویسندگان ایرانی اسم اینها رو ما نمیذاریم اندیشمند و مخالفتمون هم مخالفت سیاسی نیست. افرادی مثل مهدی بازرگان، اینکه این آدم اول انقلاب چی بوده، قبل انقلاب چی بوده، چی کار کرده، من نه کاری به قبل از انقلاب سیاسیش دارم. این دارم تکرار میکنم، موضع من با این آدم موضع سیاسی نیست، موضع توحیدیه. خط قرمز ما اینه. و با تمام کسانی که هم تفکر این آدم هستن از نظر چی؟ بحث‌های الهی. این که این آدم قبل از انقلاب زندان رفته، خب رفته، بعدش چیکار کرده، خب ما با اوناش کاری نداریم، مثلا به تحلیل سیاسی این آدم کاری نداریم. یعنی من با نهضت آزادی کاری با یا آقایی کار دارم به نام آقای مهندس مهدی بازرگان، قبل از انقلاب جز اولین گروه هایی بودن که از ایران رفتن به فرانسه درس خوندن. منتهایشون در رشته مهندسی خوند، قریب در رشته مثلا فرض به فهم پزشکی خوند، حالا آمدن هر کسی منشه یک کاری شد. من با تفکرش کار دارم نه به رفتار سیاسیش. اصلا رفتار سیاسیش باز دارم میگم مد نظر من نیست، نفیان و اثباتن. آقای بازرگان یک کتابی دارن به نام راه طی شده. در راه طی شده مقطعیشو میخونم، فقط یه تحلیل دو سه دقیقه‌ای میکنم، چون اگه بخوام دیگه بیشتر از این بخوام به این مطلب برسیم وقت دیگه با کتابش بیاریم و جایی کار نیست دیگه. به زنگاه و غلطگاه اون آدم اساس تفکری اینه. ببینید این آدم‌ها زمینه تعبد رو میذارن کنار و میگن هر چیزی رو با تحلیل علمی کرد. آب کور چرا پاکه؟ چون یه حدی از جرم داره که اون جرم پاک کننده است. در حالی که مثلا فرض بفرمایید که مثلا آب قلیل اون حد از جرم رو نداره. ببینید ما میگیم آب کور چرا پاکه؟ چون پیغمبر فرموده. تعبد به بیان پیغمبر داریم، اما این تعبد به بیان پیغمبر از راه عقل اثبات شده. یعنی ما جایگاه پیغمبر را با عقلانیتمون اثباتش میکنیم و نقص خودمون رو با عقلانیت اثبات میکنیم، لکن التزام به فرمایش پیغمبر از راه تعبده. این آیان میگن التزام به بیان هم با در روش چی باشه؟ علمی و حسی باشه. خب این راه جواب نمیده. خب دور خونه خدا چرا هفت بار میچرخی؟ چرا از راست به چپ میچرخی؟ اینا رو که دیگه جوابی براش نداره که چه جوابی داره؟ چرا از حجرالاسود شروع میکنی؟ چرا حتما باید در مرز مقام ابراهیم باشی؟ نه خب جوابی شما ندارید به اینا. سعی صفا و مروه، صفا به مروه، چرا هم مروه به صفا نباشه؟ همونی که در نهایت اینا که جواب علمی نداره. جواب علمی نداره نه اینکه اونها فاقد علمن، اینکه علم در اونجا راهی نداره. علم محدوده کلاس اول زندگیه، با تمام ارزشی که دین مبین اسلام برای علم قائله. اما ما ست کلاس داریم، ست گام داریم. خب حالا ببینیم آقا چی میگه. مؤلف کتاب راه طی شده مهدی بازرگان، اسم صحیح مهدیه، معتقد از راه خداشناسی منحصرا همان راه حس و طبیعت است. او در بحث توحید پس از توضیح نارسایی درباره تاریخ دین و پرستش و نتایج علم و فلسفه و اشاره به اینکه راه‌های عقلی و فلسفی بیراهه بوده و علم امروز که حسی و تجربی است اساس توحید رو احیا کرده. این جمله جمله خطرناکیه. میگه علوم حسی اساس توحید رو احیا کرده. میگوین بیخواهیم ببینیم علم چگونه توحید را احیا نمود. یه تیکش رو باید بگم. اگر از یک دانشمند بپرسید علم چیست، بالاخره خواهد گفت علم یعنی روابطی که در طبیعت میان علل و معلولها مشهود و وجود دارد. وجود دارد میان علل و معلولهای مشهود وجود دارد. هر محققی که در آزمایشگاه سرگرم تجربیات می شود و متفکری که در اوضاع اجتماع غور می نماید، هدفی جز این ندارد که یک، حوادث و قضایای طبیعت را موشکافی کرده دقیقا بشناسه، بخواد به شناخت طبیعت برسه. دو، ریشه این حوادث و قضایا و ارتباطی را که ما بین اونها وجود دارد رو کشف کنه. هیچ دانشمندی نیست که کوچکترین شی یا حادثه ای را مستقل و اتفاقی دانسته به یک شیء دیگر یا علتی نسبت نده. یعنی بخواد بگه که نظام خلقت بر اساس تصادف خلق نشده، یه علتی وجود داره و این نظام خلقت رو من به صورت یک مجموعه میبینم. این مجموع واحد حتما یک علت میخواد، همچنان که اجزاء این نظام واحد نیاز به علت داره، خود این نظام واحد هم نیاز به چی داره؟ آقا علت داره. میگین علم اثبات کرده، علم اثبات میکنه که هیچ چیزی بدون علت احساس ایجاد نمیشه. هیچ دانشمندی نیست که کوچکترین شی یا حادثه را مستقل و اتفاقی دانسته، اصل تصادف رو باطل میدونه. یعنی دانشمندان باید اصل تصادف رو چی بدونن؟ باطل بدونن. که ماتریالیست اصل تصادف رو باطل نمیدونن، یکی دیگه از اشکالاتشون. هیچ دانشمندی نیست که کوچکترین شی یا حادثه را مستقل و اتفاقی دانسته به یک شی دیگر یا علتی نسبت ندهد و بالعکس ضعیف‌ترین عملی را ضایع و بی اثر بپندارد. ببینید بخواد بگه جهان دارای نظمه و این نظم اقتضا بکنه که بقا داشته باشه. بنابراین علم صریحاً یا تلویحاً متکی بر قبول وجود علت و معلوله و منکر استقلال ذاتی یا اتفاقی بودن اشیاست. یعنی اشیا به ما اینکه اشیا هستن ذاتاً تحقق پیدا نمی کنن، به حسب افاظه علته. علت باید عنایت کنه تو تحقق پیدا بکنه. عالم نه تنها معتقد به حقیقت می باشد، یعنی رئالیسته، ایدئالیست نیست، یه حقیقتی وجود داره. و دنیا را پوچ و بی اساس نمیدونه، یعنی دنیا انگاره نیست، حقیقت، بلکه یقین به وجود یک انتظام کلی و ارتباط قطعی که حاکم بر طبیعت است نیز دارد، یعنی نظام علت و معلول. اینو یه چیزی خلقش کرده، اینی که یه چیزی خلقش کرده خب علتشه، اون علته رو، یه چیزی که اون علته رو، یه چیزی که نظام و مجموعه خلقت یک چیز هستن و یک چیز او رو خلق کرده و اون خداست. اینو میگه آها، ایشان میگه به این که اساس توحید رو علم احیا کرده. از آقای بازرگان سوال میکنیم، خدایی رو که انبیا معرفی میکنن علت العلله، ولی چیزی رو که دانشمندان معرفی میکنن این است که جهان دارای یک علت، اما اینکه این علت چه خصوصیتی داره؟ واحد است، احد است، صمد است، حی است، ازلی است، ابدی است، دارای چی ویژگیه؟ مادی است، مجرده، واحد، کثیر، چیه؟ خب این خصوصیات رو کی علم میتونه اثبات بکنه؟ اساس توحید اینه که شما در رأس نظام خلقت یک موجود رو به عنوان کمال مطلق و مطلق کمال بدونی. علم کجا میتونه اثبات کنه؟ اصلا علم چی کار داره به این که اون علت العلل دارای کمالات هست یا نیست؟ ایجاد میکنه دیگه. آقا شیرینی پخته میشه، چه ارمنی زیدش روشن بکنه چه مسلمان، ولی تو نمیخوری، البته انشالله، زمانی که کی درست کرده باشه؟ ارمنی. خب این کی گفته؟ این شعر میگه. ولی در تکوینیات که خب چه فرق میکنه ارمنی درست بکنه شیرینی یا مسلمان؟ درست میشه؟ درست نمیشه؟ خب آقا تمام دانشمندان که با هم جمع بشن، تمامشون که با هم جمع بشن چی اثبات میکنن؟ این که دنیا عالم خلقت دارای یک نظام چیست؟ علم معلولی. خب اون علت چه خصوصیتی داره؟ کجا علم میتونه بگه اون علت حتما باید ازلی باشه؟ کجا اون علم میتونه بگه حتما باید ابدی باشه؟ کجا میتونه بگه حتما باید کریم باشه؟ کجا میتونه حتما باید بخشنده باشه؟ نه، شما که این حرف رو بذارید این دیگه خیلی دیگه فنائه در جهان غربه، و غالب روشنفکرهای ما همینطور هستن، و غالب روشنفکرهای ما همینطور هستن. عرض کردم باز با این آدم به جنبه های سیاسیش کاری بزرگی با قبول نداریم که علم بخواد نظام فاعلی طبیعت رو کنکاش بکنه. علم در نظام، عرض به حضورتون که قائی نظام خلقت کار داره. دانشمندان میان میگن این مجموعه نظام خلقت دارای نظمه، به فاعلش کاری نداره است. حالا تازه ما یه گام بالاتر هم رفتیم، میگم حالا فرض کنید که همونم بگن آیا علت العللی رو که مثلا دانشمندان اگر بهش برسن از کجا برسن به علت العلل؟ آقا جان روش حسی نمیتواند، روش حسی نمیتواند بطلان تسلسل اثبات بکنه. اون علت العللی که شما میگید فقط با فلسفه اثبات میشه. شما فقط میتونید بگید نظام داره علت. خب علت چیه؟ ممکنه یا واجبه؟ اگه شما نتونید اثبات بکنید واجبه، دچار تسلسل میشی تو برهان امکان وجود خواهیم گفت، و وقتی دچار تسلسل شدی اصلا نظام خلقت پا نمیگیره. بنابراین این آقایان به نظر میرسه که حرفشون یه مقدار حرف افراطی است، اگرچه تلفیق کردن بگید که توحید قابل بررسی هست، قابل اثبات هست، قابل تحقیق هست، اما تنها راهش چی هستش؟ راه حس و تجربه است. این دیگه خیلی حرفه به نظرم میاد که التقاطی باشه، بخشیش ها از اینجا گرفتن، بخشیش ها اونجا گرفتن، یک معجون درست کردن که خودشون سر خیلی از جهان نمیتونن پاش وایسن، نمیتونن وایسن. خب این تا اینجا. اما میخواستیم بحثی رو مطرح بکنیم که ببینیم آقا روش حسی که منتج میشود به شناخت طبیعت، آیا به تنهایی خودش میتواند طبیعت رو ما بشناسونه یا نه؟ خود روش حسی بدون استفاده از تعقل و فکر و اندیشه، یعنی بدون قوای عقل ما میتوانیم از روش حسی حتی قوانین علمی رو استخراج بکنیم؟ چون دانشمندان علم زده پوزیتیویست ها همه حرفش رو همینه دیگه، که فقط راه علم و راه علم هم منحصر بشه به حس و تجربه دیگه. از حس مشاهده بکنی، از تجربه قاعده میسازی، اما این قاعده سازی به واسطه حس نیست. این ما تو بحث شناخت گفتیم، گفت اگه الان شروع بکنم خب تمام نمیشه، بنابراین میزنیمش انشاءالله در جلسه آینده به طور مصطفا راجع به این مسئله صحبت بکنیم و پرونده این طایفه رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.